سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. هشدار یکی از اداره‌های سازمان ملل متحد: در چند ماه آینده شمار بیشتر شهروندان افغانستان به کمک‌های فوری غذایی نیاز خواهند داشت. شمار از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را نیز در این برنامه مرور خواهیم کرد. یازده پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. بیشترین ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص داده شده. البته بخش کوتاه خبری هم داریم که برای 15 دقیقه ادامه خواهد یافت و در آن من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی به صورت زنده و مستقیم همراه شما خواهیم بود تا لحظات بعد. جزئیات از مطالب خبری ما در آغاز و پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط‌ها: یک افسر پلیس ملی در ولایت پکتیکا کشته شده است. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن ده‌ها جنگجوی طالبان در ولایت جوزجان خبر می‌دهد و معاون رئیس جمهور ایران به کشورهای منطقه هشدار داده که در صورت مداخله منتظر پاسخ باشند. مشروع خبرها: یک افسر پلیس ملی در ولایت پکتیکا کشته شده است. به گفته مقام‌های محلی، افراد مسلح ناشناس شام دیروز یک افسر را در شهر شارن مرکز ولایت پکتیکا به قتل رساندند. شاه محمد آریان، سخنگوی قماندانی امنی ولایت پکتیکا، بر رادیو آزادی گفت افسر کشته شده عبدالحسن نام دارد که در مدیریت مبارزه با جرایم جنایی این ولایت کار می‌کرد. به گفته آقای آریان، حمله کننده‌ها به فرار از محل رویداد موفق شدند. سخنگوی قماندانی امنی پکتیکا افزود تلاش‌ها برای شناسایی و بازداشت عاملین رویداد ادامه دارد. مسئولیت حمله را تا حالا کسی نپذیرفته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید مولوی روح الله مشهور به پهلوان، ولسوال نامنهاد طالبان، برای ولسوالی درزاب ولایت جوزجان کشته شده است. این خبر در صفحه رسمی توییتر اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، شنبه نشر شد. در خبر همچنان گفته شده که عملیات در ولسوالی درزاب توسط نیروهای خاص صورت گرفت و در جریان آن 23 جنگجوی مسلح دیگر نیز کشته و 15 تن زخمی شدند. بر اساس خبر، در این عملیات مولوی نور محمد، قماندان قطعه سرخ طالبان، برای ولسوالی کوهستان سرپل نیز کشته شده است. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. مقام‌های ولایت پروان میگویند برای تامین امنیت لیلی دخترانه پوهنتون دولتی این ولایت نیروهای اضافی امنیتی گماشته شدند. در اوایل این ماه رئیس و شمار از محصلان پوهنتون پروان بر رادیو آزادی گفتند افراد مسلح غیر مسئول به تأسیسات این پوهنتون داخل می شوند و در جریان شب محافظین امنیتی در لیلی دخترانه وجود ندارند. وحید شهکار، سخنگوی ولی پروان، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت این مشکل حالا حل شده است.
به این مشکل به صورت جدی رسیدگی شد. به اینجا تعداد کسایی بساب محافظین بیشتر شد و این موضوع به شکل جدی پیگیری شد و این مشکل حل است.
پوهنتون فعلی پروان در سال 1340 خورشیدی به شکل دارالمعلمین به فعالیت آغاز کرد و در سال 1392 به پوهنتون ارتقا داده شد. در حال حاضر محصلین در 8 پوهنزای در پوهنتون پروان مشغول آموزشند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. معاون رئیس جمهور ایران به کشورهای منطقه هشدار داده که اگر دخالت آنها در نارامی‌های اخیر در ایران ثابت شود، آنها زندگی ساده نخواهند داشت. خبرگزاری فارس ایران به نقل از اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور این کشور، گزارش داده که گفته است برخی کشورهای منطقه باید بدانند که اگر شواهد یافت شود که نشان دهد آنها در ایجاد نارامی‌ها در ایران مداخله کردند، زندگی ساده نخواهند داشت. تهران، عربستان سعودی، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را در دامن زدن نارامی‌های اخیر در این کشور متهم کرده است. اعتراض‌های عمومی و خشونت‌ها در بیش از 100 شهر ایران که در یک دهه گذشته سابقه نداشته پس از آن آغاز شد که به تاریخ 15 نوامبر حکومت ایران سهمیه‌بندی نفت را آغاز کرد و نرخ آن را افزایش داد. سازمان دیدبان حقوق بشر یعنی Human Rights Watch میگوید در نتیجه نارامی‌ها در ایران تا اکنون 115 تن کشته شدند. به گفته نهاد آزادی اینترنت یعنی نت بلاکس، خدمات اینترنتی در ایران به طور غیر منتظره برای 66% از مردم قطع شده است. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شنبه برای نشان دادن حمایت از کردها به کردستان عراق سفر کرد. پس از تصمیم غیر مترقبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد خارج ساختن سربازان این کشور از شمال سوریه، نخستین بار است که یک مقام ارشد آمریکایی به عراق سفر می‌کند. مایک پنس دیروز در شهر اربیل مرکز کردستان با نوشیروان بارزانی رئیس اداره کردستان عراق ملاقات کرد. آقای پنس با عادل عبدالمیدی صدر اعظم عراق نیز تلفنی صحبت کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا در حالی که همسرش او را همراهی میکرد در ولایت انبار عراق با سربازان آمریکایی دیدار کرد و با آنها غذای سنتی عید شکرگزاری خورد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید بشریت تا هنوز واژه‌هایی نیافته که مصیبت ناشی از قحطی دوران قدرت جوزف استالین را بیان کند. قحطی دوران قدرت جوزف استالین در اوکراین هولدومور نامیده می شود. مردم اوکراین اتحاد شوروی سابق را متهم می کنند که در نتیجه پالیسی های نادرست اقتصادی در سالهای 1930 میلادی مقدمه مرگ میلیون ها تن را در اوکراین فراهم کرد. مردم اوکراین همه ساله به تاریخ 23 نوامبر از این تراژدی بزرگ یاد بود به عمل می آورند. به این مناسبت دیروز در شهر کیف پایتخت اوکراین مراسم ویژه برگزار شده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید شهروندان کشورش هرگز این رویداد را فراموش نخواهند کرد و عاملان این جنایت بزرگ را نخواهند بخشید. بر اساس گزارشات در جریان قحطی سالهای 1930 از 3 تا 7 میلیون اوکراینی در نتیجه گرسنگی هلاک شدند. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از کشورهای قدرتمند خواسته تا سلاح‌های هسته‌ای‌شان را نابود کنند. پاپ این را امروز در شهر ناگاساکی ژاپن گفت. ناگاساکی شهر است که در جریان جنگ دوم جهانی هدف بمب هسته‌ای آمریکا قرار گرفت و در نتیجه ده‌ها هزار تن کشته شدند. اما با این حمله جنگ دوم جهانی نیز پایان یافت. پاپ فرانسیس امروز در پارک هایپو سنتر در ناگاساکی گفت اینجا است که همه را از درد و وحشت آگاه می‌سازد که انسان‌ها برای هم دیگرشان به میان آوردند. در حمله هسته‌ای 9 اگست سال 1945 میلادی توسط آمریکا بر شهر ناگاساکی 74 هزار تن کشته شدند. 3 روز پیش از این هم ایالات متحده بمب دیگر هسته‌ای را در شهر ایروشیمای ژاپن پرتاب کرد که در نتیجه 140 هزار تن جان دادند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 11:08 به وقت افغانستان شد. بیشترین ساعت ما به برنامه زنده سرود و سخن اختصاص داده شده. البته در این برنامه تا لحظات بعد همکارانم در استدیوی کابل میزبان شما خواهند بود و همچنان تماسهای شما را پاسخ خواهند گفت. بخش کوتاهی خبری هم داریم، در آن من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما خواهیم ماند. تا لحظات بعد هم برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. اما در آغاز، سازمان ملل متحد تخمین میکند که در چند ماه آینده شمار بیشتر شهروندان افغانستان با کمک های فوری غذایی نیاز خواهند داشت. OCHA یعنی اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد میگوید با سرد شدن هوا، ادامه جنگ و رویدادهای طبیعی نیاز مردم افغانستان به کمک های فوری در حال افزایش است. این اداره در گزارشی که دیروز نشر شد گفته است حداقل 12.6 میلیون شهروند افغانستان نیازمند کمک‌های بشری اند و این شمار تا ماه مارچ یعنی بهار آینده به 13.9 میلیون تن خواهد رسید. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان ملل متحد تخمین کرده است که در جریان چند ماه آینده تعداد افغان‌های افزایش خواهند یافت که به مساعدت‌های عاجل غذایی نیاز دارند. اداره هماهنگی مساعدت‌های بشری سازمان ملل متحد در گزارشی که دیروز در مورد افغانستان نشر شد گفته است با سرد شدن هوا، ادامه جنگ‌ها و افزایش حوادث طبیعی در افغانستان نیاز مردم این کشور به مساعدت‌های عاجل بشری در حال افزایش است. به گفته این اداره که برای رسانیدن مساعدت‌های بشری در کشورهای درگیر بحران تلاش می‌کند در جریان 3 ماه یعنی آگوست، سپتامبر و اکتبر از هر 3 تن در افغانستان 1 تن آن با قحطی مواد غذایی مواجه بودند. این اداره میگوید بانک وضعیت افغانستان در مقایسه با سال گذشته نسبتاً بهبود یافته، اما با آن هم حداقل 12.6 میلیون افغان نیازمند مساعدت‌های بشری محسوب می‌شوند. این اداره تخمین کرده است که این تعداد از ماه نوامبر الا ماه مارچ در بهار سال آینده به 13.9 میلیون تن خواهد رسید. بر اساس این تخمین 37% مردم افغانستان شدیداً نیازمند مواد غذایی هستند و تا بهار امسال حدود 3 میلیون افغان نیازمند مساعدت‌های عاجل بشری خواهند بود. اداره اماهنگی مساعدت‌های بشری سازمان ملل متحد تخمین کرده است که سال 2020 میلادی در افغانستان 1 سال مملو از دشواری خواهد بود و آنها تلاش خواهند کرد تا به مردم افغانستان مساعدت‌های عاجل بشری رسانیده شود. به گفته این اداره وضعیت امنیتی به این دلیل هم خوب نیست که مردم در سر تا سر افغانستان با قحطی مواد غذایی مواجهند. به گفته سازمان ملل متحد، بیکاری، حوادث طبیعی و افزایش قیم مواد خوراکی سایر دلایل اساسی قحطی و گرسنگی را در افغانستان تشکیل می‌دهند. سازمان ملل متحد در حال از قحطی و گرسنگی در افغانستان صحبت کرده است که تا هنوز هم نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور معلوم نیست. در مورد آغاز دوباره گفتگوهای صلح بین طالبان و مقامات آمریکایی نیز معلومات دقیق وجود ندارد. در نتیجه افزایش خشونت‌ها، روند بیجا شدن مردم از مناطق اصلیشان ادامه داشته و با گذشت هر روز رقم آنها افزایش می‌یابد. سازمان ملل متحد می‌گوید ادارات و نهادهای کمک کننده بین‌المللی در سال 2019 میلادی تلاش کردند تا حد امکان به تعداد بیشتر افغان‌ها مساعدت‌های عاجل بشری رسانیده شود و در 6 ماه نخست این سال به حدود 5.5 میلیون تن در افغانستان حداقل 1 بار کمک شده است.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5. ساعت حالا 11:12 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه های امروز کابل. آرزو غیاسی شماره از این رسانه های چاپی را مرور کرده است.
روزنامه سرخط نوشته است که کمیسیون مستقل انتخابات در 25 ولایت روند بازشماری آرا را به پایان رسانیده و مواد انتخاباتی 17 ولایت به دفتر مرکزی نیز منتقل شده است. سرمقاله افزوده که در 7 ولایت دیگر بازشماری آرا به دلیل تحریم یک تیم خاص آغاز نشده و این امر کار کمیسیون را با تأخیر مواجه کرده است. در ادامه این سرمقاله ذکر شده که کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت دارد که کارهایش را طبق قانون و تقویم انتخاباتی در زمان معین آن تکمیل و نتیجه ابتدایی انتخابات را اعلام کند. به باور سرمقاله سرخط، هیچ گروه و هیچ فردی حق ندارد که روند ملی مرتبط با سرنوشت کشور را گروگان بگیرد و در برابر آن موانع ایجاد کند. روزنامه ویسا نوشته است که روند انتخابات طوری که از آغاز تخمین شده بود به همان مسیر روان است و اکنون که 57 روز از انتخابات گذشته هنوز هم نتیجه ابتدایی آن اعلام نشده است. موضوع تقلب و تخلف روشن نشده و مداخلات هم متوقف نشد. سرمقاله روزنامه افزوده که در حال حاضر موضوع تنش‌ها در واقع بس بر سر احترام به آرای مردم و دموکراسی نیست، بلکه به نظر روزنامه مسئله این است که برخی گروه‌ها می‌خواهند به صورت قدرت را در 5 سال آینده به دست خود بگیرند. روزنامه از گروه خاصی نام نبرده است. اما روزنامه دولتی هیواد سرمقاله خود را به بررسی موضوع صلح و لایحه جدیدی که اعضای مجلس سنای آمریکا ارائه کرده پرداخته است. سرمقاله افزوده که 2 عضو مجلس سنای آمریکا لایحه ترتیب دادند که بر اساس آن کنگره آمریکا می تواند بر روند صلح افغانستان نظارت کند تا این کشور نه تنها دستاوردهای خود را در افغانستان حفظ کند، بلکه نگذارد که افغانستان بار دیگر به لانه تروریسم مبدل شود. سرمقاله نویس هیواد معتقد است که در این لایحه علاوه بر حقوق بشر و حاکمیت قانون، با آزادی بیان و جامعه مدنی هم توجه شده است. به نوشته هیواد، در این لایحه آمده است که توافقنامه نهایی صلح با گروه طالبان باید پیش از امضا به کنگره فرستاده شود و همچنین موضوع تضمین ضد تروریسم، خروج نیروهای آمریکایی، مذاکرات افغانی و آتش بس هم در آن درج شود. سرمقاله نویس این روزنامه دولتی به این باور است که لایحه جدید کنگره آمریکا روند صلح افغانستان را تضمین می‌کند و به مردم اطمینان می‌دهد که افغانستان بار دیگر به لانه تروریسم مبدل نخواهد شد.